أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي فيه نستعين أنه خير ناصر ومؤمن. بحثمون در رابطه با قاعده لاضرر. جمله ای رو که در روایات وارد شده بود، هرچند در بعضی از روایات گاهی قیدی هم داشت، مثل فی الاسلام یا علا مؤمنین و امثال اینها، ولی ما همه اونها رو ندید گرفتیم. گفتیم شما این جمله رو در نظر بگیرید که به عنوان مستند قاعده لاضرره، که پیامبر فرموده اند لا ضرره ولا ضراره. ما این قاعده رو میخواستیم بررسی کنیم بعد از بررسی سندی و روایات و اینکه آیا مستقلن صادر شده یا نشده، همه اینا رو پی گرفتیم. الان گفتیم بحث بکنیم از مفردات جمله لا ضرر و لا ضرار. وقتی وارد بحث مفردات شدیم، ترکیب رو کار داریم، ترکیب رو خواهیم رسید که لا نفی جنس بر ضرر داخل شده و بر ضرار داخل شده به چه معناست. او بحث ترکیبیه، اما مفرداتش اول لفظ ضرر رو بررسی کردیم که خیلی خلاصش این شد که گفتیم ضرر اسم مصدر از ذره یا ذره، و در مقابل منفعت و تقابلشون هم تقابل ملکه و عدمه، و اینا رو مفصل بررسی کردیم. الان میریم سراغ ضرر. ضرر یکی دیگه از مفرداتی است که در این جمله به کار رفته. خب ضرر رو در دو منبع میخواییم بررسی کنیم. یک، بررسی معنای لفظ ضرر در برخی از کتب مشهور لغت، تا بعد انشاءالله برسیم به آیاتش، چون لفظ ضرر در آیات هم به کار رفته. ببینیم در آیات به چه معناست. خب حالا که وارد شدیم در کتب لغت، من برای اینکه عیناً حفظ امانت کرده باشیم، کلمات رو از کتابهایی که میخواییم بررسی کنیم براتون میارم. ببینید جوهری در صحاح اللغه، این کتاب های لغت هم همش آدرسش اینه، خود اون کتاب ماده ضرر، در ماده ضرر یعنی در کتاب صحاح اللغه ماده ضرر، ایشون فرمودند از ضر خلاف النفع. بعد هم که وقد ضره و ضاره به معنا، منظور به معنا یعنی به معنا واحد. خب ببینید دو تا جمله رو اینجا داره میگه ایشون. یکی این که میگه آقا لفظ زر، زر و زر هر دو معنای مصدر به کار رفته، حالا ایشون به ضم ضاد آورده. لفظ زر دارای معنای مقابل و مخالف با لفظ نفع، نفع هر معنایی که باشه ضر در مقابل اون. این یه جمله. عمده روی این جمله دوم میخواییم متمرکز بشیم. بعد یه ذره که ثلاثی مجرده، ضر که ثلاثی مجرده است، به همون معنایی، به همون معنای ضرر یا مضار است که از باب مفاعل است. پس ایشون فهمه که قد ضرره و ضاره به معنا، ذره یه ثلاثی مجرد با ضاره که باب مفاعله باشه به یک معنا. این که این دو لفظ مراد از مراد جوهری از جمله دوم، یکی از دو احتمال، دو احتمال میشه داد. یک احتمال اینه که ایشون منظورشون اینه که زار در صورتی که به نحو ثلاثی مجرد باشه در همون معنایی استعمال می شود که وقتی به باب مفاعله برده شود در اون معنا به کار می رود. در واقع میخواد بگه اینجا حتی معنای بین اثنینی هم لحاظ نشده، به تعبیر دیگر ضرار به همون معنای ضرر است بدون اینکه مفید معنای مشارکت یا همون بین اثنینیت باشد، فرقی با هم ندارن. این یه احتمال، پس ولو به باب افعالم بره معنای مشارکت نداره، به همون معنای ثلاثی مجرد میشه. این یه احتمال. گاهی آخرین بار معنایی که اضافه میشه، بار معنایی در اصل معنا تأثیر نمیذاره، در جزئیاتی اثر میذاره که از در عرف خیلی به حساب نمیاد. بذار شما بگید آقا زر رزیدون امرن یا زار رزیدون امرن، هر دو به یک معناست. حالا فوقش در این زاره یذاره تأکید بیشتر، مثلا اینجوری نیست حتما مقابل هم باشه، چون شما اگه خاطرتون باشه در صرف هم بارها گفتید به شاگرداتون که گاهی فعل باب مفاعله میره اما معنای بین اثنین نداره. مثلا دیگه شما گفتید سافر زیدون، سافر زیدون، سافر باب مفاعله است دیگه. خب پس این زید است که مسافرت است، مسافر کاری به زید نداره. یا عاقبتم دسته، دوز رو تعقیب کردن، عاقبتم باب مفاعله است، اما اینجوری نیست که شما یه چند قدم دنبال دوز بدوید بعد دوز دنبال شما بدوید، اینجوری نیست. پس گاهی به باب میره ولی معنای بین اثنینی نداره، ولو معنای غالبی مفاعله مشارکت قبول داریم، اما همیشه اینجوری نیست. حالا میخوایم بگیم این ماده از اون مواده، زر از موادیست که اگر به باب مفاعله بره معنای مشارکت ندارد. این نظر جوهری. احتمال دوم اینه که نه، اصلا بحث بین اثنین و غیر بین اثنین رو نمیخواد بگه. منظور اینه که زار خواه به نحو ثلاثی مجرد استعمال شود و خواه به باب مفاعله برده شده و به صورت ضرار به کار رود، در هر دو صورت معنایی برخلاف نفع دارد، در مقابل نفع. شایدم این منظورشه، دقت کنید، چون معنی این بود که از ذره خلاف نفع فقط ذره و ذره به معنا، حالا که ذره خلاف نفعه و میگیم اینا به یک معنا، یعنی هر دو به خلاف نفع هم، شایدم این احتمال باشه. حالا در از بین این دو احتمال شما نظر بدید دیگه، معمولا با کتاب‌های لغت معنوسی روشن است که از بین این دو احتمال، همون احتمال اول از هر و اقواس که بگیم ضر و ضرار به یک معنا هستن، این تا اینجا. بعد از این که این جمله رو بیان کرده آقای جوهری و ثلاثی مجرد و مفاعله رو به یک معنا دانسته، در ادامه جمله دیگه ای داره. در ادامه میگه ولسمو از ضرر، در ادامه میگه ولسمو از ضرر. الاسمو از ضرر اینجور جاها میدونید دیگه، جلسه قبل هم گفتیم الاسمو از ضرر یعنی اسم مستر از ماده زور عبارت از لفظ ضرره. پس لفظ ضرر میشه اسم مستر زور. خب اما در رابطه با این که آیا وقتی اسم مستر ساخت شد معنا عوض میشه؟ نه. نتیجه پس از نظر جوهری، از نظر جوهری در کتاب صحاح اللغه دو لفظ ضرر و ضرار، ببینید ضرر رو گفت معنای ضراره، ضرر هم که شد اسم مصدر ضرر، نگفت یه فرقی داره. پس ضرر و ضرار به یک معنا هستن، به یک معنا هستن و مغایرتی بین معنای این دو لفظ نیست، حتی از باب مشارکت، حتی از حیث دلالت بر بین اثنین بودن، از این نظرم فرقی با هم ندارن. نه همون معنایی که ضرر میرسونه، ضرار هم همون معنا رو میخواد برسونه. این فرمایش جوهری در صحاح اللغه. کتاب لغت دیگری که میخواییم ازش استفاده بکنیم قاموس اللغه است. ببینید فیروزآبادی در کتاب قاموس اللغه که باز گفتم در همین کتاب قاموس اللغه ماده ضرر می نویسد از ضرر و ضد النفع. اون گفت از ضرر خلاف النفع، این میگه از ضرر و ضد النفع. و ضاره یضاره ضرارا مصدر مفاعله رو بیان میکنه، بعد میگه و ضرر و سوء الحال و ضرار و ازیق. خب توجه دارید ایشون یا توجه نداره یا میخواد بگه فرقی بین مصدر و اسم مصدر نیست. ببینید در بدو امر ایشون در بدو امر لفظ ضرر را که اسم مصدر است دارای معنایی بر ضد نفع میداند که نفع مصدره. پس ضرر رو نگفت، ضرر رو گفت. پس گفت از ضرر و ضد النفع، برخلاف جوهری که گفته بود از ضرر و خلاف النفع، مصدرها رو با هم مقایسه کرده بود. اینجا اسم مصدر رو که ضرر باشه با نفع مقایسه میکنه و میگه مخالف اوست، ضد اوست. اما با توجه به جمله اخیری که دارد، با توجه به جمله اخیر که فرمود از ضرر و سوء الحال و ضرار و ازیق، معلوم می شود که بین دو لفظ ضرر و ضرار، این دو لفظ رو وقتی با هم بسنجیم، مغایرت معنایی وجود داره، چون جدا کرد از هم دیگه. خب ضرر به چه معناست؟ سوء الحاله. ضرر به چه معناست؟ به معنای زیقه. خب این که میگه ضرر به معنای سوء الحاله، معلوم است که سوء الحال که معنای ضرره، غالباً در خسارت های مالی و جسمی به کار میره. وقتی میگن سوء الحال داره، جسمش بدحاله یا وضعیت مالیش بده. پس سوء الحال در خسارت های مالی، مالش از نظر مالی حالش خوب نیست، از نظر جسمی حالش خوب نیست. اما ضیق فرق میکنه. ولی ضرار رو به معنای ضیق میداند، که ضیق غالبا در رابطه با فشارهایی که جنبه حیثیتی و روانی، روحی روانی دارند به کار برده میشه. این فلانی در مضیقه است، یعنی روحن در مضیقه است، یا از نظر حیثیتی سختش نمیتونه حرف بزنه، در مضیقه است، حیثیتش لطمه میخوره، غالبا اینجوریه. خب پس دیدید کار برده دیگه. این لغت، بحث لغت که خب معلوم مال عرفه. عرب ها غالبا اینجوری میگن، غالبا. گاهی هم ممکنه نه، در مضیقه جسمی باشه، وقتی توان حرف زدن هم نداره میگید در مضیقه هست، اون کار کمتر. اینه. خب معلومه وقتی این دوتا رو از نظر معنا غیر هم معنا کرد، مغایر معنا کرد. اما این تغایر، تغایر بین ثلاثی مجدد و مفاعله نیست، تغایر تغایر معناییه. پس بین دو لفظ مغایرت معنایی وجود داره، اما این مغایرت، اما این مغایرت از باب مغایرت بین ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید نیست که بگیم آقا یکی یه طرف است، یکی دو طرف است. نه، اصلا مفهومشون، ماهیت معناشون، یکیش به معنای ضیق، دیگری معنای سوء الحاله. اما این که الان او یه طرف است، این دو طرف است، همچین فرقی ایشون قائل نشدن. این هم فرمایش فیروزآبادی در قاموس اللغه. اما بریم سراغ سومین کتاب. آقای فیومی در کتاب المصباح المنیر عبارتشون اینه، یا ذره و یذره، ثلاثی مجرد، اذا فعل به مکروها و همینطور و اضر بهی، خب در واقع میخواد بگه ضر که ثلاثی مجرد است و همچنین وقتی این ماده، یعنی زاد و را و را را دوتر را به باب افعال برده شود، بشه اذره، ذره و اذره، چه ثلاثی مجرد چه در باب افعال، به این معناست که انسان نسبت به کسی عملی را که موجب مکروهن موجب کراهت و بدحالی اوست انجام دهد. بعد که ذره و اذره رو گفت، گفت هر دو به یک معنا هستند، یه نکته ای رو از همون ظاهر عبارتشون هم فهمیده میشه، ولی در ادامه خودشون هم تصریح میکنن. میگم ببینید وقتی ثلاثی مجرده، ببینید ذره هم، اما وقتی به باب افعال میره میگید اذره بیهی. لذا عبارت ایشون اینه، میگه یتعدا به نفسیهی، در ادامه همون جمله یتعدا به نفسیهی ثلاثیان، اما و بالباء رباعیان. روشنه دیگه، یعنی وار در صورتی که به صورت ثلاثی مجرد باشد متعدی به نفسه، واسطه نمیخواد برای مفعول گرفتن، اما وار در صورتی که به باب افعال برده شود. خب اینه، وقتی به باب افعال برده شد در اول صیغه ماضی یه حرف اضافی میشه، میشه چهار حرفی، میشه افعله اذره. وقتی به باب افعال برده شود که اولین صیغه ماضی آن دارای چهار حرفه، میشه افعله یا اذره. جاهای دیگه چجوریه؟ جاهای دیگه معنای غالبی باب افعال تعدیه است، یه مفعول اضافه میشه. اینجا برعکسه، اینجا وقتی به باب افعال شد، افعال برده شد، تازه مفعول با واسطه میگیره. اینجا به واسطه با اجاره متعدی میشود، متعدی به نفسه نیست. بذار ببینید خب چی؟ ذرهو، اما اذره بهی، همون هاء مفعولی رو که به عنوان مفعول بدون واسطه برای ذره آورده بود، برای باب افعالش وقتی میاره با وای بابای حرف جر میاره، اذره بهی میاره. تازه بعد از این جمله هم باز آقای فیومی جمله دیگه ای داره، میگه ولی اسمو از ضرر، بل اسمو از ضرر، وقد یطلق على نقص الاعیان. خب علی اسم از ضرر بگید یعنی چی؟ یعنی اسم مصدر ضر لفظ ضرره. حالا این ضرر پس اسم مصدر زور لفظ ضرره، قبلا هم داشتیم، و لفظ ضرر گاهی بر نقصان عضو دلالت می کند، در نقصان عوض به کار میره، در نقص اعیان، نقصهای جسمی و بدنی به کار میره. بعد از همه اینها یه جمله ای رو ایشون باز فیومی داره در ادامه همون فرمایشاتش، فرماید که وزارهو یزارهو مزارتن و زرارن، وقتی به باب مفاعله بره ضرر بشه زاره، زار و زار رو دوتا مستر، یکی وزن مفاعله مزاره، یکی هم بحث وزن فعال که بشه زرار. این دوتا بعد اینا رو میگه همون زرهو به معنای زرهو هست. و در واقع از اینجا استفاده میشه که از نظر فیومی بین ضر یا ضر با ضرار از نظر معنا تفاوتی وجود نداره. خودش میگه آقا ضاره یعنی ضره، ضاره یعنی ضاره مضارتن و ضرارن یعنی ضره، ضاره معنای ضره هست. خب اینم نظر لغوی سوم که فیومی بود. اما ابن عسیر در نهایه چهارمین کتاب لغت، ابن عسیر در کتاب نهایه عبارتهای مختلفی داره. اول میگه از ضرر و ضد و نفع، از ضرر و ضد و نفع. بعد میگه ضرره یضره ضرن و ضرارن. میخواد بگه ضرار اصلا مصدر ثلاثی و مجرد باشه. و اضر بهی، بره به باب افعال، اضر بهی یضر اضرارن، باب افعال. اینا رو بعد از این که مشتقات مختلف ضر رو میگه در ادامه میگه فمعنا قوله لا ضرره، فمعنا قوله لا ضرره که در روایت لا ضرره و لا ضرار، لا ضرر رو میگه، این رو ترجمه میکنه، میگه لا ضرره یعنی لا یضر الرجل اخاه فین قصه شیئا من حقه. در واقع ترجمه، نباید شخص، نباید کسی به دیگری لطمه ای وارد کرده و چیزی از حق او را ناقص کنه. این نباید رو که آوردید معلوم میشه اینجا میخوایم بگیم یعنی از نظر ایشان لفظ لا در این ترکیب ناهیه است، نباید لطمه بزند. در اصل ترجمه ای که خودش میکنه، در حالی که از نظر اکثر فقهای ما لفظ لا در این ترکیب نافیه است، لا ضرر این ضرر نمی زند، نه که نباید ضرر بزند، نهی با نفی فرق داره. بعد از این که اینا رو میگه، ببینید در ادامه باز میخوایم عبارت ابن عسیر رو بخونیم ها. در ادامه میخوام که و ضرر رو
نباید
تشبیه ضرر دیگه، ترجمه عربیش همینه دیگه، عربی خودش ترجمه کرد. نه نه لا یضر رو شما همینجوری فرقی نمی کنه، چون خود یضر رو متعدی به نفسه دیگه، خودش متعدی به نفسه، اتفاقا به باب افعال بره بدتره که. و ضرار فعال من الضر، ببینید و ضرار فعال من الضر یا من الضر فرقی نمی کنه، ضر هر دو مصدره. خب میگه ضرار وزن فعال از ضرره. یعنی چی؟ یعنی وقتی این ماده به باب افعال بزن به باب مفاعله برده شود که مصدرش بشه ضرار، به باب مفاعله برده شود مصدرش یکی از مصادرش ضراره. خب حالا این ضرار رو ایشون اینجا ترجمه میکنه، فهمید که وقتی ضرار معنای فعال و منظر لا ضرار رو ترجمه میکنه، میگه ای لا ضرار، یعنی ای تفسیر میکنه لا یجازیه الا اضراری به ادخال ضرر، به ادخال ضرر علی، لا یجازیه علی اضراره به ادخال ضرر علی، یعنی کسی نباید دیگری را با وارد کردن ضرر بر او لا یجازی مجازات بکنه، عوض بده، مجازات کنه، یا به تعبیر دیگر بگید هرگاه کسی بر فردی ضرری وارد کرد، فرد دوم نباید با وارد کردن ضرر بر او، با وارد کردن ضرر بر او در صدد مجازات او برآید. اینم به این کیفیت ترجمه میکنه. لذا در ادامه میگه آقا ببینید ضرر و ضرر رو هر کنار هم معنا میکنه. همه که از ضرر و ابتداء الفعل، از ضرر و ابتداء الفعل، این که انسان ابتداءا لطمه به کسی بزنه بدون مقدمه ضرر بزنه، و ضرار الجزاء علی، اما ضرار و ضرار الجزاء علی، یعنی جزا دادن بر اون ضرر ابتدائیه. پس شما که اول ضرر میزنید میگیم ضرر، اما طرف که در مقابل شما در مقابل برمیگرده به شما ضرر میزنه مجازاتتون میکنه بهش میگیم ضرار. این هم تعبیری که ابن عسیر داره فرق معنایی بین این دوتا قرار داد، ضرر رو به معنای ضرر ابتدائی، ضرار رو معنای مجازات بر ضرر معنا کرد. باز دو تا جمله داره اینا رو به قیل نسبت میده. یکیش اینه میگه و قیل از ضرر ما تضر رو بهی صاحبک و تنتفع به، ضرر اونجاییش که ضرر میزنی خودت سود میبری، اما ضرر اونجاییش که نه و ضرارن تضر هم من غیر تنتفع، ضرر اونجاییش که ضرر میزنی اما خودت هم نفعی نمیبری. اینم یه معنا اون تا اینا قیل. باز در مقابل میگه و قیل هما به معنا، یعنی ضرر و ضرار به یک معنا هستن. چرا تکرار شدن؟ و تکرارو حال تأکید. اینم یه قیله. خب حالا ببینید اقوام رو دیدیم، سه تا نظر رو میشه در اینجا به دست آورد دیگه. خلاصه یک ضرر و ضرار تفاوت معنایی با هم ندارند، بلکه هر دو به یک معنا هستند. این یک قول بود. دوم، ضرر و ضرار تفاوت معنایی ماهوی با قطع نظر از بین اثنینیت دارند. بفهمید؟ یه جا گفت ضرر سوء الحال، اما ضرر ضیقه. بین سنیت و کاری نداشتیم، با هم فرق داشتن، تفاوت ماهوی داشتن. سوم، ضرر و ضرار تفاوت معنایی بر اساس ثلاثی مجرد و مزید فیه دارند. ضرر یا ضر یک طرف است، ضرار لطمه دو طرف است، باب مفاعله است. این تمام اون چه که از کتاب‌های لغت میشد استفاده کرد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. بقیه کتاب‌های لغت هم ببینید، بالاخره خارج از اون چه که الان عرض کردیم نیست. بالاخره در هر کدوم از کتاب‌های لغت شما وقتی لغت‌های اصیل رو ببینید، یا میخواد بگه ضرر و ضرار تفاوت معنایی ندارن، یا میخواد بگه ضرر و ضرار دو معنای متغایر ماهوی دارند با قطع نظر از مجرد و مزیدون فیه بودن، یا میخوان بگن آقا ضرار ثلاثی مجرد بین اثنین نیست و ضرار باب مصدر باب مفاعل است و به معنای بین اثنین بودن و مشارکت. خب این تمام بررسی که در رابطه با لفظ ضرار در کتب لغت میشد آورد، ولو حالا عرض کردم کتاب های لغت دیگری هم عزیزم میتونن، اما دیگه چهار تا رو از باب نمونه آوردیم و بقیه هم هر کدوم رو بیانید میبینید که یکی از این چهار تا از طرف اون کتاب های لغت دیگه هم نمایندگی دارند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.